به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم مینا بهارمس آمده است تا خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون برسونه. مینا شب خوش.
سلام و شب بخیر. دادگاهی در راولپندی پاکستان حکم بازداشت مخدوم شهاب الدین نامزد مقام نخست وزیری را صادر کرد. پس از آن که دیوان عالی پاکستان به عدم صلاحیت نخست وزیر یوسف رضا گیلانی رأی داد، رئیس جمهوری پاکستان مخدوم شهاب الدین را برای جانشینی او معرفی کرد. دادگاه مخدوم شهاب الدین وزیر فعلی نساجی و عضو حزب حاکم مردم را به دست داشتن در تجارت غیرقانونی مواد مخدر کنترل شده متهم کرده. قرار بود مجلس نمایندگان پاکستان روز جمعه نخست وزیری مخدوم شهاب الدین را به رأی بگذارد. دولت اردن اعلام کرده که تقاضای پناهندگی خلبان سوری را پذیرفته است. وزیر اطلاع رسانی اردن گفته بود که این خلبان صبح پنجشنبه در پایگاهی در شمال این کشور فرود آمده بود. ارتش آزاد سوریه این خلبان را سرهنگ حسن حماده معرفی کرده و گفته است که از تصمیم او مطلع بوده است. تلویزیون سوریه قبلا گزارش داده بود که یک هواپیمای شکاری این کشور در هنگام تمرین ناپدید شده است. یک قایق حامل حدود 200 پناهجوی قاچاق پیش از رسیدن به استرالیا غرق شد. به گفته مواد مقام‌های دریایی استرالیا، این قایق در اقیانوس هند در نزدیکی جزیره کریسمس متعلق به استرالیا در 2600 کیلومتر این کشور غرق شد. تا به حال 73 تن از سرنشینان این قایق نجات یافتند. هنوز از تابعیت سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 نشان داد که طرفهای غربی اهل تعامل نیستند و صداقت ندارند و تنها زورگویی را مبنای کار خود قرار دادند تا برای اهداف آینده فرصت به دست آورند. آقای رفسنجانی افسوده که راه درست مقابله با این اهداف افزایش اتحاد و همدلی میان مردم و مسئولان و گروه‌ها و جریان‌های داخل نظام است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در تفسیری بر این سخنان نوشته است: با اینکه اکبر هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش بیش از تندروها مایل به سازش با غرب هستند، اما این سخنان نشانگر سرخوردگی آنها از مذاکرات اخیر است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا عدم موفقیت در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو را فرصت سوزی دانسته و گفته است که با عدم پیشرفت در مذاکرات ایران یک فرصت دیگر رفع نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی را از دست داد. دیوید کامرون دیشب در کنفرانسی خبری در پایتخت مکزیک افزود تحریم‌های اتحادیه اروپا از اول ماه ژوئیه 11 تیر ماه اجرا خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران با تجدید نظر در رویه خود مذاکرات را به طور جدی ادامه دهد.
سپاسگزارم. همکارم مینا بهارمس خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رساند. در اینجا به برنامه هفتگی دات کام میرسیم از حامد پارسی. پیش از آغاز این برنامه من به اتفاق همکارم مینا بهارمس و حسنی در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد تا مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت 22:10 شب با شما خداحافظی میکنم و ساعت خوشی براتون آرزو میکنم. این شما و این برنامه دات کام، کاری از حامد پارسی.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و این برنامه دیگر از سری دات کام از کشف‌وگذاری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. فقط چند هفته تا بازی‌های المپیک 2012 باقی است. رقابت‌هایی که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. اما برای شما که پیگیر رویدادهای دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستین، این رقابت‌های ورزشی چه چیزی به همراه داره؟ در برنامه این هفته با مانیا منصور مروری داریم بر اون چه به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخداد ورزشی دیگری وجهه مجازی داره. همچنین از سرفیس خواهیم گفت، تبلت جدید مایکروسافت که گرچه هنوز 6 ماهی تا عرضه رسمی اون به بازار فرصت باقیه، اما از همین الان زنگ خطر رو برای بسیاری از عرضه کنندگان رایانه های لوحی به صدا در آورده. مایکروسافت که از اون به عنوان یکی از عمده ترین شرکت های نرم افزاری دنیا یاد میشه، در حالی که با عرضه ویندوز 8 تحولی چشمگیر رو در سیستم عامل پرکاربر خودش ویندوز رقم زد، این هفته نیز با رونمایی تبلت های سرفیس همه نگاه ها رو در بازار تکنولوژی های جدید متوجه خودش کرد. تبلت جدید که مایکروسافت از اون رونمایی کرده در دو مدل آرتی و پرو به بازار عرضه میشه و گرچه هنوز مایکروسافت در مورد قیمت اون سکوت کرده، اما اونطور که پیداست مدل پایه یا آرتی اون تا اواخر پاییز امسال و مدل پرو در زمستان در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت. نکته دیگه‌ای که مایکروسافت در رونمایی از تبلت سرفیس در موردش سکوت کرده، میزان عمر باتری این تبلت جدیده. امیر نیکزاد و دنیس آجیری در این بخش من را همراهی خواهند کرد تا شما بیشتر با ویژگی‌های این تبلت جدید آشنا بشید. مدل پایه سرفیس مجهز به ویندوز آرتی.
وزن این مدل از سرفیس کمتر از 700 گرمه و صفحه نمایش HD 10.6 اینچی داره. ضخامت این مدل از سرفیس 9.3 میلیمتره و علاوه بر پورت USB، پورت میکرو HD هم داره. این مدل با دو حافظه 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و اپلیکیشن های آفیس 15 روی اون نصب شده.
مدل پرو مجهز به ویندوز 8.
وزن این مدل کمی بیش از 900 گرمه و مثل مدل قبلی صفحه نمایش فول HD 10 و 6.5 اینچی داره. این مدل ضخیم‌تر از مدل قبلیه و 13.5 میلیمتر ضخامت داره و مثل مدل قبلی از پورت USB و پورت میکرو HD برخورداره. این مدل با دو حافظه 64 و 128 گیگابایتی قابل دسترس و اپلیکیشن های آفیس 15 هم بر روی اون نصب شدن.
هر دو مدل سرفیس مجهز به تاچ کاور و تایپ کاور هستن، جلدی که در خودش یک صفحه کلید داره و به راحتی از طریق اون امکان تایپ کردن رو خواهید داشت. ضمن اینکه مدل پرو از یک قلم الکترونیک هم برخورداره. در برنامه‌های بعدی بیشتر به قابلیت‌های این تبلت جدید می‌پردازیم. خب المپیک 2012 در مرداد ماه در لندن جریان خواهد داشت و همینطور که در اول برنامه اشاره کردم، رقابت‌های المپیک بیش از هر زمان دیگه‌ای تحت تأثیر گسترش فضای مجازی و تکنولوژی‌های جدیده. مانیا منصور اینجاست، مروری داریم بر این اتفاق، بر اینکه رقابت‌های المپیک چطور تحت تأثیر فضای مجازی قرار گرفته. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و تمام شنوندگان خوب .com.
مانیا، برای شنوندگان .com بگو که اساساً بازی امسال از نظر برخورد مخاطبان مجازی با این بازی‌ها چه تفاوتی با بازی قبلی داره و چه چیزی المپیک لندن رو تبدیل کرده به اولین المپیک شبکه‌های اجتماعی؟
بازی‌های المپیک لندن که حدوداً یک ماه دیگه در لندن پایتخت بریتانیا برگزار میشه، در مقایسه با رویدادهای دیگه ورزشی بیشترین حضور رو در شبکه‌های اجتماعی داشته، به طوری که این المپیک رو، من یه مقاله می‌خوندم توی آسوشیتد پرس، به عنوان سوشیال المپیک معروف شده،
یعنی المپیک مجازی به نوعی.
و اونطور که این مقاله نوشته بود، الان ورزشکارا بیشتر از اون که در میادین ورزشی مشغول تمرین باشن، یا توی فیسبوک دارن یه پستی میذارن یا دارن توییت میکنن و اونجا فعالیتشون بیشتر هست.
ولی چه چیزی این تفاوت را ایجاد کرده بین المپیک لندن و مثلا المپیک پکن؟
درسته، توی همین مقاله یک مقایسه کرده بود این المپیک رو با المپیک های قبلی و شاید عنوان کردن این آمارها روشن کنه این مسئله رو که چرا المپیک لندن بیشترین بازتاب در فضای مجازی داشته. به عنوان مثال در المپیک تابستانی پکن در سال 2008 در توییتر فقط 6 میلیون کاربر حضور داشتن و در فیسبوک حدوداً 100 میلیون، در حالی که الان در حدود 140 میلیون کاربر در توییتر توییت میکنن و در حدود 900 میلیون کاربر در فیسبوک فعالیت دارن. در المپیک سیدنی 2000 خیلی به ندرت شما میتونستین اینترنت جایی ببینین. در المپیک آتن 2004 خیلی سخت کسی اسمارت فون داشت و در المپیک پکن تعداد آدمایی که توی شبکه‌های اجتماعی بودن خیلی کمتر بود، اما حالا هر کسی یا اسمارت فون داره یا تبلت داره و این روی پاشو و میتونه همون در لحظه که بازی‌ها داره انجام میشه اینا رو نتایجشو روی شبکه‌های اجتماعی بذاره، نظرشو بذاره و
یعنی در واقع گسترش سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی های جدید و فضای مجازی باعث شده که بیشتر کاربران از طریق تکنولوژی های خودشون دنبال کنند رقابت ها رو و به اونها توجه کنند.
دقیقاً به عنوان مثال در بازی چلسی و بارسلونا در جام قهرمانان فقط در حدود 14,000 توییت شده در هر ثانیه. الان هم وقتی که شما در سایت خود olympic.org میرین در حدود 800,000 نفر توی توییتر این سایت رو فالو میکنن و همینطور بازی المپیک پیجش در فیسبوک حدود 2,800,000 نفر عضو داره و من اتفاقا به این صفحه هم سر زدم، خیلی جالب بود. بیشتر این عکسایی که جدیدن گذاشتن مربوط به حمل مشعل المپیک در نقاط مختلف کشور بریتانیا است. من همچنین به پیج تیم المپیک آمریکا هم یه سری زدم، اونجا هم حدوداً 2,000,000 عضو داره و بیشتر این عکسایی که الان بود عکس اعضای این تیم بود در رشته‌های مختلف مثل دوچرخه سواری و ژیمناستیک و بسکتبال و اینا.
خب پس همینطور که گفتی خیلی از تیم‌های ورزشی بیش از حضوری که ممکنه در میادین ورزشی داشته باشن الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن. این نکته که گفتی خیلی جالبه. من دیدم که کمیته المپیک برای بازی‌های امسال حتی بخش شبکه‌های اجتماعی داره و مدیر شبکه‌های اجتماعی داره و همینطور که گفتی توی وبسایتش هم پذیرای محتوای تولید شده توسط مخاطبان هست. ولی آیا در چه چارچوبی میتونن اینها رو منتشر کنن؟
اون چیزی که من متوجه شدم اینه که همه مخاطبان میتونن اونجا پست بذارن، حتی عکس بذارن، فیلم بذارن، اما اون چیزی که ممنوع هست در حقیقت استفاده تجاری و اقتصادی از عکس‌ها و پست‌ها هست و خود ورزشکارها هم حتی میتونن پست بذارن، عکس بذارن، ولی نباید هیچ گونه کاربرد پولی، تبلیغاتی و اقتصادی داشته باشه.
و قاعدتاً نباید این محتوا در وبسایت‌های عمومی دیگه‌ای هم منتشر بشه.
درسته، دقیقاً.
به نوعی اولین انتشار یا تنها انتشارش باید در وبسایت کمیته المپیک باشه. و نکته دیگه‌ای هم هست که درباره حضور ورزشکارها توی شبکه‌های اجتماعی بخوای اضافه کنی در این بخش از برنامه.
بله، یک بخش منفی هم حضور ورزشکارهایی که در المپیک خواهند بود در شبکه‌های اجتماعی هم داره. اونجوری که من نگاه میکردم بعضی از ورزشکارها خیلی استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی که با فنای خودشون، طرفدارای خودشون در ارتباط باشن، اما بعضی دیگه هم خیلی پرهیز میکنن از حضور در شبکه‌های اجتماعی. اما فعالیت بعضیاشون خیلی براشون دردسرساز شده. دو تا شناگر استرالیایی به خاطر عکسایی که گذاشته بودن توی فیسبوک خیلی مورد تنبیه و توبیخ قرار گرفتن. اینا عکسایی بوده که این دو نفر رو در حال تیراندازی با اسلحه نشون میداده
و بازتاب خوبی نداشته احتمالاً این عکس‌ها.
درست، از اونها خواسته شد این عکس‌ها رو بردارن و دو ماه هم محروم شدن از حضور در شبکه‌های اجتماعی تا پایان بازی‌های المپیک. و یه مورد دیگه هم که دیدم یک شناگر بریتانیایی به اسم ربکا ادلینگتون که دو بار هم در مسابقات المپیک تونسته مدال طلا رو بگیره خیلی شاکی بوده به خاطر اینکه کاربرای فیسبوک اومده بودن و کلی ایراد گرفته بودن از ظاهرش و از بدنش، خیلی بهش برخورده بوده و به همین خاطر کلان از فیسبوک رفته.
بسیار علی. مانیا منصور با ما بود و مروری داشتیم بر اون چه که به رقابت‌های المپیک لندن بیش از هر رخ داده ورزشی دیگه و چه مجازی داده بود. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه،
فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.